بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فَإِنْ قُلْتْ فَسَلُّتُهُ عَلَى السَّمَنِ بِإِذَاءِ مَالِ الْغَيْرِ لِبِنَائِهِ وَلَوْ عُدْوَانًا عَلَى كَوْنِهِ مِلْكًا لَهِ وَلَوْ لَا هَذَا الْبِنَاءِ لَمْ يَتَحَقَّبْ مَفْهُومُ الْمُعَوَزَهِ. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته این بحث رو شروع کردیم که اگر مشتری ثمن رو به آقای بایع فضولی قاصب پرداخت کرد و مبیع هم رسید به دستش، اما مالک اومد مبیع رو پس گرفت، حالا آقای مشتری میخواد بره سراغ بایع فضولی و ثمنی که به او داده اون ثمن رو چکار کنه؟ پس بگیره. درست شد؟ اینجا ما عرض کردیم که اگر این آقا جاهل بوده به این که این بیع فضولی است، یعنی مشتری نمیدونست این آقا بایع فضولی است، ایشون فرمود در این صورت میتونه رجوع کنه و ثمن خودش رو از آقای بایع فضولی پس بگیره. اما اگر عالم باشه دو صورت داره. یه وقت هست ثمن باقی است که ایشون اونجا هم گفت استرد دهو، یعنی بر میگردونه میتونه ثمن رو بگیره، اما اگر تالف باشد اون ثمن، ثمن دست بایع فضولی تلف شده باشه، ایشون فرمود فالمعروف و عدم و رجوع المشتری. بعدم گفتیم چرا؟ گفتن انهو سلطه و علا مالهی بلا عوضن، سلطه و علا مالهی بلا عوضن. در توضیح این دلیل که او مسلط کرده بلا عوضن و مجانن، رفتیم سراغ دو تا دلیل زمان. گفتیم اگر بنا باشه آقای بایع فضولی ضامن باشد، یا به خاطر علالیت ما اخذت حتی تعدی ضامنه، یا به خاطر قاعده بگید اقدام ضامنه. عرض کنم هر دو قاعده رو هم رد کردیم، یعنی قاعده رو البته رد نکردیم، ما گفتیم پیاده شدن این قاعده در ما نحنفی که بخواد باعث زمان بشه، این رو ردش کردیم. حالا نسبت به عرض کنم هر کدوم مطلبی داشتیم که اجازه بدید دیگه من اون رو تکرارش نکنم. بعد از این که ما قاعده علالیت رو و قاعده اقدام رو رد کردیم، یه مستشکلی میخواد اقدام بر زمان رو در ما نحنفی با این بیان انقلت به کرسی بنشونه. یعنی بگه چی؟ بگه شما که گفتید آقای بایع فضولی اقدام بر زمان نکرده، ما اینو قبول نداریم. نخیر، بایع فضولی اقدام بر زمان کرده. میگیم چجوری اقدام بر زمان کرده؟ ایشون در انقلت مستشکل میگه تسلط مشتری بر ثمن، تسلط مشتری بر ثمن در مقابل مبیع که مال غیر است، از این باب است که بایع فضولی بنا گذاشته، ولو این بناش از روی عدوان باشه، ولو این بناش از روی ظلم باشه، بنا گذاشته که این مبیع ملک خودشه. در واقع ها آقای بایع فضولی مال مالک اصلی رو مال خودش فرض کرد و اومد یه معامله ای رو با آقای مشتری انجام داد، گفت این مبیع من مال شما، ثمن شما مال من. معاوضه بود دیگه، معامله بود، بیعی صورت گرفت. اگر یه همچی بنایی صورت نگرفته باشد، اصل مفهوم معاوضه اینجا محل کلام و خدشه است. چرا؟ چون معاوضه دوستان در جایی صورت میگیره که یه مالی که از ملک یه کسی خارج میشه، یه چیزی جاش بشینه. یعنی بایع فضولی اینجا فرض کرده که مبیع مال خودشه، با این بنا، ولو این بنا از ظلمن هست، ان عدوانن هست، اما با این بنا اومد یه معاوضه ای انجام داد. پس در واقع دوستان مشتری مسلط کرده بایع رو به طوری که او رو ضامن قرار داده، یعنی ثمن رو مجانا در اختیارش قرار نداده، گفته من این ثمن رو به تو میدم در مقابل این مبیعی که تو به من بدی و مال من بماند، نه اینکه یه مبیعی باشه که بعدن صاحبش بیاد مبیع رو بگیره، تو هم ثمن رو بخوای مجانا از من گرفته باشی و استفاده کرده باشی. مشتری به همچی چیزی راضی نشد. از ابتدا اگر ثمن رو به بایع فضولی داده، ثمن رو داده که در مقابلش چی رو بگیره؟ مبیع رو بگیره. البته دوستان عرض کردم این که بایع فضولی فرض کرده مبیع مال خودشه یا مشتری فرض کرده مبیع مال بایع فضولی است، این از روی عدوان است، از روی ظلم است، از روی بیخیالی به حکم شرعی است. بالاخره اون آقا قاصده، این آقا هم مال خره دیگه. وقتی بایع فضولی قاصد میاد جنسی رو میفروشه، در مقابلش هم یه وقتی علم داره دیگه، با فرض علم در مقابلش هم یه مالخر این مالو میخره. خب طبیعتاً این دو توجه به حکم شرعی نکردن، حکم شرعی به عدم ملکیت رو بیخیال شدن، و چون بیخیال شدن اعراض کردن از این حکم. در واقع مشتری مبیع را ملک بایع دانست، بایع هم مبیع را ملک خودش دانست، لذا این رو معاوضه کردن. خب با این بنا دوستان تسلیت شما بگید مجانی بوده یا به عوضن بوده؟ دیگه میشه به عوضن. این آقا با این انقل خواست چیکار کنه؟ خواست این انه سلته علی ماله بلا عوضن رو از دست مشهور چیکار کنه؟ بگیره. بگه اینطور نیست که سلته علی ماله بلا عوضن، نه به عوضن بوده، گرچه این به عوضن بر اساس یه بنایی باشد که این بنا از روی ظلم و عدوانه. بعدم یه نظیر میاره مستشکل. نظیر چیه؟ دوستان بزرگوار سوال میکنم از شما، اگر من دقت کنید یه جنسی رو از شما بخرم، یه انگشتر از شما بخرم، بعد وقتی انگشتر رو خریدم ثمن رو به شما دادم، معلوم بشه این انگشتر مال خود شما نبوده، مال پدر شما بوده، الانم پدرتون راضی نیست که این انگشتر رو شما بفروشید. خب از شما سوال میکنم، من پول رو دادم در مقابل چی؟ در مقابل انگشتر، ولو این انگشتر واقعا مال شما نبود، مال یکی دیگه بود، مال پدر شما بود. خب از شما سوال میکنم، آقایون علما گفتن اگر معلوم شد که این انگشتر مال یکی دیگه است، مال پدر شماست، پدر شما اومد انگشتر رو از من گرفت، من میتونم بیام ثمنم از شما پس بگیرم یا نمیتونم؟ آقایون گفتن میتونی بری ثمنتو بگیری، ولو در معامله این ثمن در مقابل انگشتری بود که انگشتر مال خود شما بگو نبود. خب الکلام در ما نحنفی هم همین حرفو بزنید، در ما نحنفی هم مال این آقای بایع فضولی نبود، اما من پولو دادم در مقابل این مال، حالا صاحبش اومد این مال رو از من گرفت، من میام پول ما از شما پس میگیرم. اینم نظیری که برای تأیید حرف خودش این مستشکل ذکر کرده. جناب شیخ انصاری در جواب این انقلت یه جواب کلی ابتدا ذکر میکنه، بعدم میره سراغ پاسخ به دو بخش از کلام انقلت. در واقع من سه تا نکته الان باید عرض بکنم دیگه، عبارت براتون بخونم. یک نکته اون اصل عرض کنم جوابیست که مرحوم شیخ داره، دو نکته هم ناظره به دو قسمت از عبارت انقلت. من این قسمت اول رو بخونم عرض بکنم بعد عبارت شو بخونم، اون دو تیکش بمونه برای بخش بعدی عرائزم. اصل جواب جناب شیخ انصاری دوستان در اینجا اینه، مرحوم شیخ انصاری میفرماد زمان رو شما اول برای ما معنا کنید. زمان یعنی چی؟ وقتی میگن فلانی زامنه، این زامنه رو یعنی چی؟ معناش کنید برای ما. ایشون میفرماد زمان، میدونید چه به چه معناست؟ زمان به این معناست که یه چیزی به عهده منه و خسارتش هم به گردن منه. از شما سوال میکنم آقای بای فضولی وقتی سمن رو گرفت در مقابل مبیعی که مال خودش بگید نبود، مال یکی دیگه بود. من مشتری هم که سمن رو دادم میدونستم که این مبیع مال این آقا نیست، مال یکی دیگه است. خب شما اگر بخوای سمن رو در مقابل این مبیعی قرار بدی که مال یکی دیگه است، این که زمان گردن این آقا نیست، این که زمان نشد. در واقع دوستان در ما نهنفی مضمون به ما که همین مبیع باشه ملک غیر ضامن است، پس در واقع زمان حقیقی تحقق پیدا نکرده. آخه وقتی شما میتونی بگی آقا ضامن ثمنه که از ابتدا این ثمن رو ضمانتش رو به عهده گرفته باشد، خسارتش گردن خودش باشه، این آقا از روز اول خسارت ثمن رو پذیرفت آقای بای فضولی قاسم یا نپذیرفت؟ نپذیرفت. در مقابل مالی پذیرفته که این مال مال یکی دیگه است، از کیسه یکی دیگه بخشیده، حاتم بخشی کرده. و وقتی از کیسه یکی دیگه بخشیده پس زمانش این آقا نپذیرفته. وقتی زمانش رو نپذیرفت اگر ثمن تلف شد دیگه من نمیتونم برم این ثمن رو ازش پس بگیرم. و اما اگر اون دوتا نکته ای که عرض کنم مستشکل در انقرض گفت اونها رو بخواید مطرح بکنید، یکی یک ایشون جواب میده. یک نکته این که اینا بنا گذاشتن بر ملکیت، یعنی بایع بناش این بود که مالک مبیع است، مشتری هم بنا گذاشت بر این که بایع مالک مبیعه، که بر اساس این خواستن زمان رو چکار کنن؟ ثابتش کنن. یکی هم اون نظیری بود که آورد که اگر من یه چیزی رو از شما بخرم که ملک غیره، بعد معلوم بشه که این ملک غیره، اونجا چطور ضامنه ثمن هست طرفی که مبیع و مال غیر رو فروخته؟ در ما نهنفی هم مثل همونجاست. این دوتا رو جداگانه توضیحات رو براتون عرض میکنم و پاسخ میدم. نگاه کنید عبارت رو. فإن قلت، دوستان بزرگوار با توضیحاتی که عرض کردم معلوم شد این انقلت میخواد چه کار کنه؟ در دو سطر گذشته و من ذالک یعلم عدم و جریان الوجه الثانی للزمان و هو اقدام و هو الاقدام علی الزمان، تو این دو سطر ما گفتیم اقدامی بگید صورت نگرفته، یعنی بایع فضولی اقدام بر زمان نکرده. حالا انقلت میخواد بگه چرا بایع فضولی تو فرض ما اقدام بر زمان، میخواد اینو ثابتش کنه. درست شد؟ حالا میگه فعل قلت، اگر یه کسی یه مستشکلی به همون اینجوری بگه، بگه تسلطه علی الثمن، تسلط بایع قاسب فضولی بر ثمن به ازا مال الغیر، در مقابل مال غیر، چون مسلط بر ثمن شد، ثمن رو از مشتری گرفت در مقابل مال غیر دیگه، این تسلط لبنائهی ولو ادوانن علا کونهی ملکن له، این به خاطر این بود که بایع قاسب فضولی بنا گذاشت بر این که این مال مال خودش باشه، یعنی مبیع رو ملک خودش دانست و چون ملک خودش دانست در واقع یه معاوضه انجام داد به خیال خودش. ولو دوستان این بنایش بنای چی باشه؟ عدوانی باشه. ولو عدوانن یعنی ولو کان هازل بنا عدوانن، ولولا هازل بنا، اگر این بنا نبود لم یتحقق مفهوم المعاوضه، دیگه مفهوم معاوضه صدق نمی کرد، تحقق پیدا نمی کرد، چون معاوضه این است که از ملک من یک چیزی خارج بشه بره به ملک یکی دیگه، عوضش یک چیز دیگه بیاد به ملک من. پس این بنابر مالک بودن مبی گذاشته که این رو از ملکش مثلا به ظلم و از روی عدوان خارج کرده و ثمن رو به ملک خودش در آورده. کما تقدم فی تصحیح بیع الغاصب لنفسه، که ایشون میفهمد صفحه 381 اونجا عرض کردیم که مفهوم معاوضه در این موارد محقق نمیشه. فهوبه، فهوبه یعنی مشتری، مشتری انما سلطهو، یعنی مسلط کرد جناب مشتری بایع فضولی قاسب را علی وجه یزمنه به ماله، به صورتی که ضامن قرار داد بایع را، عرض کنم در مقابل مالش، گرچه دوستان به ماله کنارش بنویسید این مال مال ادعایی است، عدوانی است، یعنی منی که ثمن رو دادم او رو ضامنش کردم در مقابل همین مبیعی که به من میده. این مبیع مال اوست، گرچه این مال او عدوانی و ادعایی است، مال حقیقی او نیست. الا فهو انما سلطه على وجه یزمنه به ماله الا ان کل منهما، منهما یعنی فضولی و مشتری، هر دوی اینها کلا منهما لما قطع النظر عن حکم الشارع، قطع نظر کردن از حکم شارع یعنی بی خیال حکم شارع شدن، توجه به حکم شرعی نکردن. دوستان حکم شرعی چی بود که اینا توجه بهش نکردن؟ عدم ملکیت بایع فضولی نسبت به مبیع. گویا تو این مالک نیستی نمیتونی بفروشیش، اما گفت بی خیال حکم شرعی رفت فروختش. قطع النظر عن حکم الشارع، حکم الشارع بچیم به عدم ملکیت البایع للمثمن للمبیع، به این حکم توجه نکردن. و تعاقدا، یه عقدی رو با هم دیگه انجام دادن، معرضین عن ذلک، در حالی که اعراض کردن از این حکم شرعی، توجه به این عدم ملکیت نکردن. کما هو الشأن فی المعاوضات الوارده علی اموال الناس بین السراق و ظلم، سراق جمع سارق، ظلمن جمع ظالم. خلاصه تو معاملاتی که سارقین انجام میدن و ظلم انجام میدن همین جوریه دیگه. طرف به زور مال یکی رو میگیره، سرقت میکنه، بعدم که میره بفروشه به عنوان مال خودش میفروشه. خب روال همینه دیگه، توی عرض کنم معاوضات اینجوری. بل بن المشتری علا کون المسمن ملکن للبایه، بلکه حتی مشتری هم بنا میگذره بر این که مسلمان ملک بایه. چرا دوستان میگیم مشتری بنا میگذره بر این که مبیع ملک آقای بایه باشه؟ چون دیگه منتظر اجازه مالک، آخه مالخری که مال رو میخره دیگه دنبال این نیست که این قاصد بره از مالکش اجازه بگیره، که مال رو میخره برمیداره میبره خونش استفاده میکنه دیگه، بی خیاله مالکش هم میشه. فضولی قاسبه.
خب میدونه
فضولی قاسبه.
خب
اجازه که باید بیاد. آقا فضولی قاسبه. وقتی میگیم قاسب یعنی چی؟ یعنی من مشتری میدانم این آقا مال رو سرقت کرده، دزدیده، به زور از یکی گرفته اومده داده به من. خب دیگه من که توقع ندارم این آقای دزد بره از صاحبش اجازه بگیره، که من خریدم که. خب اینم ما گفتیم میشه فضولی دیگه. تو اون 50 صفحه‌ای که نخوندیم مسئله ثالثش چی بود؟ بارها رجوع کردیم به اونجا، صفحه اگر اشتباه نکنم 381 به بعد، 376 ببخشید، 376 به بعد، مسئله ثالثه این بود که کسی که دزدی میکنه اون حاکم و پادشاهی که مال مردم رو به زور میگیره میره میفروشه، اینم به یه فضولی محسوب میشه. البته اگر این سرش به سنگ خورد، خدا پیغمبر حالیش شد، گو آقا من پشیمون شدم میخوام از مالک اجازه بگیرم، مالک اجازه داد، اون وقت به میشه سعی. حالا که این آقای دزد و سارق این کار کرده، طبیعتا مشتری با علم به این که این آقا سارقه انتظار اجازه گرفتن نداره دیگه، ولذا میگه بل بن المشتری علا کون المسمن ملکن للبایه فتسلیت لیسمت جانن. پس دیگه تسلیتی که مشتری نسبت به ثمن میکنه، یعنی بایع رو مسلط بر ثمن میکنه، این دیگه مجانی نیست با این بنا. و تضمینه البایع به مقابل ثمن من مالهی حقیقیون، این حقیقیون خبر تضمینه. تضمین آقای مشتری یعنی ضامن قرار دادن مشتری بایع را در مقابل ثمن از مال خود آقای بایع فضولی، البته مالی که ادعایی است، مالهی یعنی مال ادعایی است، این تضمین حقیقی است. الا ان کون المسمن مالا له ادعایی یون، الا این که مسمن مال برای او باشه، این مطلب ادعایی است، فقط صرف ادعاست. ادعایون میشه خبره ان
من مالهی دیگه ادعایی نشد، یعنی اگه ثمن طلب شد بعد از مال خودش بده.
نه، این که میگیم به مقابل ثمن به ماله، یعنی من اون روزی که ثمن رو دادم در مقابل این مبیع دادم، یعنی ثمن رو دادم و او رو ضامنش کردم در مقابل این مبیع. حالا مالک اومده این رو از من گرفته، این مبیعی که این آقا به من داد به عنوان عوض ثمن، این مال ادعایی اوست. ما که میگیم ادعای، مرادمون این مبیعی است که او خیال کرده مال خودشه، فرض کرده مال خودشه، این میشه مال او ادعای. الا ان کون المسمن مالا له ادعایون فهو. از این فهو به بعد میخواد اون نظیر رو ذکر کنه. فهو یعنی ما نحنفی، ما نحنفی مثل کجاست؟ کما لو ظهر المسمنون، مسمن المعین ملکن للغیر. کما این که عذر میخوام، ما نحنفی مثل اون صورتی است که ظاهر شود مسمن معین ملک غیر. یعنی من اومدم انگشتر خاصی رو از شما خریدم، بعد معلوم شد که این انگشتر مال خود شما نیست. اون مثالمون فان المشتری، من مشتری که پول به شما دادم انگشتر رو گرفتم، یرجع الى البائع بالثمن مع التلف اتفاقا. ولو این ثمن دست شما تلف بشه، بعد که پدر شما اومد انگشتر رو از من گرفت، من میتونم بیام چیکار کنم؟ از شما ثمن تلف شده رو برگردونم بگیرم اتفاقا و اجماعا. اجماعا من میتونم این رو بیام بگیرم. من نهو انما زمنه الثمن به ازا هاز الشیء الذي هو مال الغیر. در حالی که روز اولی که من پول رو به شما دادم، پول رو در مقابل چی دادم؟ انگشتری که مال خود شما نبود، مال پدر شما بود. فکما ان تضمین هنا حقیقیون، همینجور که تو این مثال تضمین حقیقی است، و کون المسمن مالا له اعتقادیون، این که مسمن مال شماست، یعنی انگشتر مال شماست، فقط صرف اعتقاد من و شما بود. یعنی من خیال میکردم انگشتر مال شماست، شما بنا گذاشته بودی بر این که انگشتر مال شماست. این اعتقادیون کنارش بنویسید لا واقعیون، یعنی صرف یک اعتقاد بین من و شما بود، ولی واقعی نبود. با اینکه اینطور بود تضمین رو ما حقیقی دونستیم. خب و کون المسمن مالا له اعتقادیون لا یقدح تخلفه فی التضمین، این که بعدن معلوم شد که این انگشتر مال خود شما نبوده، این ضرری در تضمین ندارد. لا یقدح یعنی لا یزر، تخلف هم یعنی تخلف اعتقاد. این که این اعتقاد با واقعیت جور در نیومد، بعدن معلوم شد این انگشتر مال پدر شماست، این ضرری به تضمین نداره. فکذالک بنا المشتری فی ما نحن فیه علا ملک المسمن عدوانا لا یقبه فی تضمین الحقیقی به ماله. همچنین بنا مشتری در ما نحن فیه، در ما نحن فیه اونجایی که مشتری میداند بایه بایه قاسبه فضولیست. خب این بنایی که مشتری گذاشته در مانه نفی بر ملک مسمن عدوانن، که این مسمن ملک آقای بایع است، البته این بنایش بنای عدوانیست، لا یقدح فی التضمین الحقیقی به مالهی. این دوستان اشکال کی مستشکل که میخواد اقدام رو، میخواست اقدام رو چکار کنه؟ ثابتش کنه. بگه این اقدام با این بنایی که بایع و مشتری گذاشتن ثابته. حالا در قول تو یه جواب کلی داره، تو دو خط ذکر میکنه، بعدم میره دنبال دوتا عرض کنم عبارت از عبارتهای این قول رو میگیره و جواب اونها رو بیان میکنه. این دو خط اول بخونم. قول تو از زمان کون و شیفی عهدت زامن. آقا زمان این است که یه چیزی به عهده زامن باشه، و خسارتهی، خسارت رو عطوی وشی بکنید، یعنی کون و خسارتهی علیه. زمان این است که خسارت عرض کنم بر عهده ضامن باشه. اگر این شی به عهده ضامن بود، خسارت گردن اون بود، این میشه زمان. خب حالا در مانحرفی میخوام ببینیم وقتی مشتری پول رو داد، ثمن رو داد دست آقای بایه، بایه این ثمن رو در مقابل چی ضامن شد؟ میگه و اذا کان المضمون به، مضمون به یعنی چی آقا؟ یعنی مبیع. اون مبیعی که آقای بایع فضولی در مقابل این ثمن به من داد، اذا کان این مبیع ملک لغیر الضامن، این مال یکی دیگه است، از کیسه یکی دیگه داره میبخشه، ملک لغیر الضامن واقعا، فلا یتحقق از ضمان الحقیقی ما علم هما بذالک. هر دو میدونن این مال مال آقا نیست، در این حال این آقا داره ضامن ثمن میشه به مبیعی که مال یکی دیگه است، و هر جفتمونم میدونیم مال یکی دیگه است. میدونیم مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما مثلا موبایل تو بدی دست من بگم از جیب این آقا ضامن میشم، و از جیب این آقا ضامن میشم که من ضامن نشدم، که شما میدونی از جیب این آقا دارم ضامن میشم، منم میدونم از جیب این آقا دارم ضامن میشم، این چه زمانیه من ضامنم؟ اینجا که من ضامن نیستم، در واقع این آقا ضامنه. زمان مال وقتی است که من اگر ضامن میشم از کیسه کی ضامن بشم؟ از کیسه خودم. خسارتش به عهده خودم باشه. و الان منی که از مال غیر ضامن میشم، شما میدونی منم میدونم، این زمان صدق نمیکنه.
نه از طرف من و نه از طرف اون.
بله. بگید آن. هنوز عبارت رو من پیدا نکردم. صفحه چند رو میگیم؟ خب سطر صندوق الا ان کلا من هما از پایین سطر پنجم. خب
بعدش اون نماستن در تو بالا باشن یا زمان رو به ماله بعدی استثنایت چی میشه؟ من با قبل
نه الا استثنا نیست، آرم به معنی لاکنه. استثنا نیست.
آره.
ببینید قبلش گفت که سلطه ها علی وجه یزمنه به ماله. خب میگم لکن اینها قطع نظر از حکم شرعی کردن و عقدشون با اعراض از حکم شرعی بود، درست؟ و با بنا بر اینکه این ملک غیر، یعنی در واقع داره توضیح این تضمین رو بیان میکنه که این تضمینی که ما میگیم تضمین واقعی گرچه نیست، اما بالاخره بر اساس این بنا تضمینه. یعنی این الا رو اصلا استثنا معنا نکنید. لاکن هم باز اگر لاکن رو بخواید به معنای استدراک بگیرید، استدراک هم نیست که بخواد از حرف قبلی برگرده. دقت میکنید؟ توضیح همون تضمینه، اما میخواد بگه این تضمین بر اساس بناء خاصی است که اینها گذاشتن. از جیب خودت. چرا اشتباه بوده درسته؟
اصل زمان قبول کردم. اصل زمان
نه نگفتی زامنه دیگه، ما همینو میخوایم بگیم. شیخ میخواد بگه وقتی از جیب این آقا یه چیزی رو برداشتی دادی گفتی آقا در مقابل این زامنم، یعنی تو زامن نشد. یعنی او این پی رو باید به تنش مالیده باشه که اگر صاحب اون مال اومد مال رو گرفت، تو این مال رو مجانی دادی بهش، چون از اول میدونستن هر دو. ببینید تو فرض عرض کنم جهل ما پذیرفتیم، تو فرض علم داریم بحث میکنیم. بله مرحوم شیخ میفرماید تو متعلق زمان این عقد شده است که حتما باید از مال خود این آقا باشه، و الا عرض کردم دیگه درست مثل این میمونه که بگم آقا من عرض کنم ضامن میشم از مال این آقا، از جیب این آقا. شما میدونی منم میدونم. ببین شما میدونی منم میدونم، این مشکل رو در واقع مشکل ما رو حل میکنه. ولی اگر جاهل باشه مثل اون انگشتر که حالا جواب خواهیم داد، اگر طرف جاهل باشه این زمان صدق میکنه، ضامن شده طرف، ولو به مال غیر بودم و من نمیدونستم. اما اگر من میدانستم که شما در مقابل این ثمنی که من به شما دادم یه مالی رو داری به من میدی که مال غیر و فرد ممکنه بیاد بگیره، وقتی میدونستم یعنی شما ضامن نشد. اسمشو آوردیم اما خودش نیامده، واقعا شما ضامن نشده. شما گفتی در مقابل این مبیع من دارم ضامن میشم، خب این مبیع هم که مال یکی دیگه است.
شما در عقد نمیگیم که کی ضامنه کی نیست، فقط عقد جاری میکنه. علم ضروری هم داره که مثلا چه سره میزنه ضامن
باشه. ما عرض میکنیم زمان معنای زمان صدق نمیکنه. شیخ میگه ببین این که ما بگیم چه مشکلی ایجاد میکنه، مشکلش این است که معنای زمان اینجا نیست. شما وقتی ضامن این پولیه که من دارم به شما میدم، چه در قبالش از جیب خودت بگی اگر این پول تلف شد من این چیز به شما میدم، شما اینو نپذیرفتی از روز اول. یعنی من اقدامم اقدام بر ضرر خودم بوده. چرا؟ چون من میدونستم شما قاصبی، در این حال ثمن رو به شما دادم در مقابل مالی که میدانم فردا ممکنه صاحبش بیاد از من بگیره. این چه زمانی است؟ زمان نیست. خب دوستان بزرگوار، در فرمایش ان قلت دو تا مطلب بود که مرحوم شیخ انصاری میخواد اون دوتا مطلب رو چکار کنه؟ پاسخ بده. یک مطلب این بنا، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، این بنایی بود که مستشکل یه مقداری حساس شد روش و اون رو دلیل قرار داد برای اینکه اینجا اقدام برزمان اتفاق افتاده. اون بنا چی بود دوستان؟ بنا بایع فضولی بر مالک بودن مبیع و همچنین بنا مشتری بر اینکه بایع فضولی نسبت به مبیع چیه؟ مالکه. یعنی ایشون گفت بایع فضولی خودش رو مالک مبیع میدونه، مشتری هم آقای بایع فضولی رو مالک مبیع میدونه. رو این حساب معاوضه اتفاق افتاده، پس من ثمنم مجانی نبوده. جناب شیخ انصاری در جواب این قسمت میفرماید این بناء متعاقد این بر این که مبیع ملک آقای بایع فضولی است فقط وقوع عقد را ادعاءً تصحیح میکنه، نه واقعا. و لذا اگر با خوب دقت کنید چه عرض میکنم، اگر بایع عرض کنم خدمت شما مالک اصلی این رو اجازه نکنه، در واقع عقدی اتفاق نیفتاده، فقط یک عقد ادعایی بوده اما باطنش واقعیتی نداشته. البته اگر مالک اصلی به جای اینکه این عقد رو رد کنه این عقد رو بپذیره و قبول بکنه، شما اونجا چه حکم میکنید؟ شیخ انصاری داره به مستشکل میگه، میگه اگر آقای مالک اصلی بیاد و این عقد رو چکار کنه؟ تصحیحش کنه. اگر عقد رو تصحیحش کنه شما میگید این عقد صحیحه دیگه، بگه آقا من اجازه دادم این بیع رو. خب عقد صحیحه یعنی چی؟ یعنی مبیع میشه مال آقای مشتری، بگو همان میشه مال کی؟
مال مالک اصلی.
پس چطور شما میگید که این ثمن رو بگید داده به این آقا برای خودش که اگر تلف شد دیگه زمان نداره؟ یعنی وقتی این بیع رو تصحیح میکنه، یعنی در واقع اصل معاوضه حقیقتا بین مالک اصلی مبیع و مالک اصلی ثمن اتفاق افتاده، و لذا میگیم اگر اجازه بدهد و قبول بکنه و بپذیره، خب اگر پذیرفت این بیع رو عقد فضولی رو اجازه داد، مبیع میشه مال آقای مشتری، ثمنم از کیسه این آقا باید در بیاد توی کیسه آقای مالک اصلی. پس معلوم میشه این آقا چیه؟ ضامنه. ضامنه یعنی ملک خودش نکرده، من تملیک مجانی نکردم، والا تملیک مجانی کرده بودم که دیگه نمیتونست بیاد تو ملک مالک اصلی. پس معلوم میشه اقدام بر زمانی به این معنا وجود نداشته. این دوستان جواب این قسمت، حالا عبارتش هم میخونم روشن‌تر خواهد شد. و اما اون تنظیر، دقت کنید، اون تنظیری که اتفاق افتاد، ما مثال زدیم به چی؟ به این که این آقا انگشتر پدرش رو آورده داده به من، پولش رو از من گرفته، بعد معلوم شد که این انگشتر مال خود این آقا نبوده. ایشون گفت، آقای مستشکل گفت، و آقایون علما حکم کردن به این که این ثمن اگر تلف هم شده باشه باز این آقا ضامنه. اگر ثمن تلف شده باشه باز این آقا ضامنه. ما عرض میکنیم اگر اونجا ضامنه به خاطر چی ضامنه؟ به خاطر اینکه من نمیدانستم که این ثمن مال غیره، و چون نمیدانستم ثمن مال غیره، از روز اول ثمن رو که به این آقا دادم مجانن ندادم، در مقابل این انگشتری دادم که بعد معلوم شد مال غیره. ولی من از روز اول که خبر نداشتم که، و چون خبر نداشتم طبیعتا اینجا زمان طبق قاعده است، زمان طبق قاعده است، برخلاف صورت ما نحن فی. در ما نحن فی من از این که بایع قاصب فضولی است و مال غیر رو داره به من میده در مقابل ثمن خبر دارم یا ندارم؟ خبر دارم. لذا این قیاستون قیاسه مع الفارقه. گرچه حالا بیان مرحوم شیخ انصاری یک بیان خاصی است، رو عبارت براتون اونو عرض خواهم کرد. نگاه کنید، و ما ذکر، این ما ذکر دوستان میخواد جواب اون قسمت اول رو بده که آخر صفحه پیش در انقلت اومد. و ما ذکر من بناء المتعاقدین، اون چه ذکر شد در انقلت که متعاقدین بنا گذاشتن در این عقد، علا کون المثمن ملکن للبائع القاصب. ببینید اینجا دیگه تصریح میکنه که بایع چیه؟ قاصبه. که ما از اول هی میگفتیم بایع قاصب، اینجا دیگه تصریح میکنه، جاهای دیگه هم هی جلوتر که میریم واضح‌تر خواهد شد. اون چه ذکر شد توسط این آقای مستشکل که گفت بنا گذاشتن متعاقدین در این عقد بر این که مثمن ملک بایع قاصب باشه، مع کونه مال الغیر، با اینکه واقعا این ملک آقای بایقاسب نبود، مال یکی دیگه بود. فهوه این بنا این مازوکر انما یصحح وقوع عقد التملیک و التملک منهما ادعا ان، فقط عقد را تصحیح میکند، تملیک و تملک را تصحیح میکنه ادعا ان، یعنی ادعا یک عقدی در واقع اینجا اتفاق افتاده. ما عدم کون البائع اهلا لذالک فی الواقع، لذالک یعنی تملیک و تملک، با اینکه آقای بایعی که واقعا مالک مبیع نبوده اهلیت برای تملیک و تملک واقعا نداره، اون نمیتونه مال غیر رو به من بده در مقابلش ثمن رو بگیره. و الا فاصل المعاوضه حقیقتا بین المالکین، و الا اصل معاوضه این و الا باز الا استثناء نیست، تا دنبال عرض کنم مستثنا و مستثنا بنش نگردید. اینجا دوستان من هر چی فکر کردم این الا رو نتونستم از جهت ادبی حلش کنم، این و الا فارسی خودمونه که گاهی میگیم و الا، این و الا همون و الا است، و الا جهت ادبی نداره. نه و الا لم یکن میشه معناش کرد، نه الا استثناء میشه معناش کرد. حالا شما هم تأمل کنید ببینید چیزی توش در میاد یا نه. میفرماید مع عدم، شیخ انصاری هم ایرانی بوده دیگه، مع عدم کون البائع اهلا لذالک فی الواقع و الا فاصل المعاوضه حقیقتا بین المالکین، اصل معاوضه در واقع بین دوتا مالکه. کمکم کنید دوستان، بین دوتا مالکه یعنی کی و کی؟ مالک اصلی مبیع و مشتری، یعنی این بایع فضولی این وسط انگار هیچ کار است. اصل معاوضه حقیقتا بین این دوتا مالک بوده و زمان و تضمین الحقیقی به نسبت الیه ما. اگر آقای عرض کنم خدمت شما مالک اصلی ضامن هست در فرض اجازه، آقای مشتری تضمین داره او رو ضامن قرار داده، این ضمان و تضمین حقیقی نسبت به اون دوتا است، نه نسبت به بایع فضولی قاصد. و لذا ینتقل الثمن الى مالک المبیع و یدخل فی زمانه به مجرد الاجازه. و لذا ما میگیم اگر مالک اصلی مبیع اومد اجازه داد، وقتی اجازه داد دیگه مبیع میشه مال آقای، بگید مال آقای مشتری در مقابل همون ثمنی که این آقا داده، و زمان اونجا صدق میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه زمان حقیقی، تضمین حقیقی بین این دو نفره و بایع فضولی قاصد اینجا تضمینی ندارد، زمانی نداره. ولحاصل یه خط دیگه ادامه این بس، کاش این ولحاصل رو دوستان در ادامه عبارت قبلی می آورد، از سطر بعد و اما رجوع المشتری رو سر پاراگراف می آورد. حالا میگم چرا این ولحاصل ادامه این پاراگراف قبلیه. ولحاصل انه لا تضمین حقیقتا فی تسلیت المشتری البائعه علی الثمن، تضمینی وجود ندارد، ضامن قرار دادن جعل زمانی قرار نداره، حقیقتا وجود نداره حقیقتا در تسلیت مشتری بائع را بر ثمن، یعنی این که مشتری بائع را مسلط بر ثمن کرده او را ضامن قرار نداده. خب یه نقطه بگذارید، این اتمام بگید فرمایش شیخ انصاری در قبال اون مطلب اول انقلت این و اما آباری چلا این ولذا میگم ولحاصل ادامه پاراگراف قبلی میمد از جهت ویرایشی مناسب تر بود. این اما رجوع دوستان بر میگرده به جواب اون تیکه دوم عبارت انقلت، اون تنظیری که آورد. اتفاقا خیلی هم روشنه. اگر این انگشته رو یه کسی از من بدزده، این انگشته 20 تومن بیشتر نمیارزه مثلا، بعد این آقای دزد بره 50 تومن بفروشتش، موبایل شما رو از شما بدزدن بره مثلا طرف 200 تومن بفروشتش، بعد دزد رو دستگیر کنن بگه من رفتم این موبایل رو 200 تومن فروختم، خودت میگه من هر جا رفتم 100 تومن بیشتر نخریدم، خدا خیرت بده، فروختش اجازه هم میدی 200 تومنش هم میگیری برمیداری میری. تصویر داره، تصویر مشکل هم هست باشه ای بلدار، اما تصویر داره دیگه. حالا اگر اجازه داد میخوام اینو مهم بشه عریض چیه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میانجی همین سراح بازار یه مسجدی توی کوچه آیت الله فاضل لنکرانی، مرحوم آی فاضل بغل دفتر ایشون یه مسجدی داشت، مسجدش به اندازه، شاید عرض کرده باشم براتون، به اندازه همین مدرسه بود، مدرسه خیلی کوچیک. ایشون یه وقتی رساله رو باز کرد از رو رساله خوندم تو ماه رمضان اگر کسی سرشو تا گردن بکنه تو خمره عسل، روزش باطل میشه یا نمیشه؟ بعدشون توضیح داد گو این پیش نمیاد، پیش نمیاد، ممکنه تو 100 سال یه نفرم یه همچی کاری نکنه، اما اسلام میخواد بگه من برای اینم حکم دارم. اسلامی که میگه وارد مسجد میخوای بشی با کدوم پا وارد شو، دستشویی میخوای بری با کدوم پا وارد شو، برای اینم حرف داره. حالا کار به اون حرفا نداریم. بالاخره سوال اگر این اتفاق افتاد تو این مثالی که من زدم حکم چیه؟ حکمشونشون بیان کرده دیگه. بله. و اما رجوع المشتری، اون دفعه که چلو کباب ندادی، اما رجوع المشتری مع اعتقاد المتبایعین لمالکیت البایع للمثمن عند انکشاف الخطأ. عرض کردم این اما میخواد اون فهو و کمال و ظهر المثمن رو جواب بده. این که مشتری رجوع میکنه با اعتقاد متبایعین، یعنی متبایعین خیال میکنن اعتقاد دارن، گرچه این اعتقادشون مطابق با واقع نیستا، اعتقاد دارن متبایعین لمالکیت البایع للمثمن، خیال میکنن آقای بایع مالک مثمنه، ها اندن کشاف الخطأ. بعد معلوم میشه نه بابا این مال آقای بایع نبوده، مال یکی دیگه بوده، مثل همین مثال انگشتر، من نهو این نمازم من نهو به مال الغیر. با این که دوستان روز اول که من پول به شما دادم در مقابل انگشتر شما رو ضامن کردم، پول رو به شما دادم در مقابل همین انگشتری که مال شما نبود، من نهو این نمازم من نهو به مال الغیر. خب اینجا اینو چی جواب میدید؟ میگه فل عدمتی به نفسهی علا تصرف البائع فیه من دون زمان. این به خاطر این است که من، دقت کنید، من مشتری که پول به شما داشت دادم تیب نفس نداشتم که شمای بایه در این پول بدون زمان تصرف کنی، یعنی راضی نبودم که این پول رو مجانا شما استفاده کنی. چرا؟ چون خیال میکردم این پولی که به شما دادم در مقابل انگشتریه که از شما گرفتم. و ان کان ما زمنه بهی غیر ملک له ولا یتحقق بهی التضمین واقعی، گرچه اون مبیعی که ضامن قرار داد، اون مبیعی که ضامن قرار داد مشتری بایع را به آن مبیع، ضمیرا رو درست برگردونید، ملک این آقا نبود، ملک آقای بایع نبود و محقق نشد به واسطه این مبیعی که مال غیر در اومد تضمین واقعی. چرا؟ لانه انما تاب نفسه به تصرف البایع لاعتقاد کون المثمن ملک له. این آقا اگر تیب نفس داشت که شما در ثمن تصرف کنی به خاطر چی بود؟ چون خیال میکرد انگشتر ماله خودت و انگشتر در مقابل ثمن به من دادی. و سیرورتهی، سیرورت رو عطف به کون بکنید، یعنی لاعتقاد کون المثمن ملکن لهو و لاعتقاد سیرورتهی مباهن لهو به تسلیط یاله. چون من خیال میکردم وقتی پول رو به شما میدم شما منو مسلط بر انگشتری میکنی که ملک خودته، و هازا مفقودم فی ما نحنفی. اما در ما نحنفی که اینجوری نیست. دوستان چرا در ما نحنفی اینجوری نیست؟ چون من از روز اول میدانم اون مبیعی که شما در مقابل پول به من داری میدی بگو ملک یکی دیگه است، آن ملک خود شما نیست. و هازا مفقودم فی ما نحنفی لعنتی به نفس به تصرف و لإطلاق من دون زمان لهو به مالهی حاصلون. چرا حاصلان؟ چون از روز اول من پولو دادم در مقابل مبیعی که ملک خود شما نبود و منم میدونستم این رو. در واقع دوستان جواب تنظیر این است که این تنظیر شما مال صورت جهل است و ما بحثمون مال صورت علمه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اقاله یعنی این که معامله‌ای که من و شما کردیم توش خیار بودیم نداشته باشه، اما به نهایت طرف